أحد من أوليائي.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم بخش خبری جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانیم. رونمایی از تمر یادبود 1500مین سال ولادت پیامبر رحمت با حضور معاون اول رئیس جمهور. این تمر در حاشیه جلسه ستاد 1500مین سال ولادت پیامبر رحمت به نمایش گذاشته شد. معاون اول رئیس جمهور در این مراسم گفت امروز بیشتر از هر زمان دیگری به وحدت شیعه و سنی نیاز داریم. دکتر عارف افزود اگر بتوانیم چهره، سیره و منش پیامبر را به دیگران و سایر ادیان معرفی کنیم، دستاورد بسیار مهمی است. وی تصریح کرد علارغم رفتار خشن، غیر انسانی و غیر عادلانه غرب با اسلام و ایران، باید بتوانیم در مسیر معرفی پیامبر به جهانیان گام برداریم، چرا که جامعه و نخبگان جهانی تشنه شناسایی پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله هستند. کتابخانه مسجد النبی از قدیمی ترین کتابخانه های عربستان، قرنها نقشی محوری در حفظ میراث اسلامی ایفا کرده است. این کتابخانه امروزه به عنوان مرجعی معتبر برای پژوهشگران و زائران شناخته می شود.
کتابخانه مسجد النبی به عنوان یکی از کهن‌ترین نهادهای علمی وابسته به این مسجد و از قدیمی‌ترین کتابخانه‌های عربستان سعودی است. کتابخانه‌ای که درباره آن باید گفت
منابع تاریخی نشان می‌دهد که کتابخانه مسجد النبی قبل از آتش‌سوزی این مسجد در 530 سال پیش وجود داشته است. حادثه‌ای که در آن خزانه‌های قرآن‌ها و کتاب‌ها و نسخه‌های نفیس و آثار ارزشمند در آتش سوخت. این یعنی کتابخانه مسجد قدمتی بیش از 550 سال دارد.
این کتابخانه 100 سال پیش و پس از باز تأسیس دوباره مورد توجه قرار گرفت و بار دیگر به مناره علمی تبدیل شد که به طلاب علوم دینی، پژوهشگران و زائران مسجد النبی خدمات مختلفی ارائه می کرد. اما امروزه این کتابخانه در چه شرایطی فعالیت می کند؟
کتابخانه مسجد النبی امروز بیش از 15,000 عنوان کتاب تخصصی در حوزه علوم زبان عربی را در خود جای داده است. آثاری که شاخه‌هایی چون نحو، صرف، بلاغت، ادبیات و فقه و لغه را در بر می‌گیرد و در کنار آنها شعرها، حاشیه‌ها، تألیفات دینی و پژوهش‌های معاصر نیز نگهداری می‌شود.
کتابخانه مسجد النبی شامل سالن‌های مطالعه، بخش نسخه‌های خطی از قرآن کریم و آثار علمی نادر، بخش صوتی برای ثبت و ضبط دروس و خطبه‌ها و چندین قسمت دیگر می شود. کتابخانه ای که منظومه کامل از خدمات علمی را برای زائران مسجد النبی فراهم آورده است.
ادامه خبرها. حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اقدام یکی از آمریکایی ها در حد و حرمت قرآن کریم را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است این اقدام تعرضی آشکار به مقدسات مسلمانان و همچنین به ارزش‌های دینی و انسانی است که تمامی ادیان آسمانی بر آن استوار هستند. در ادامه این بیانیه تصریح شده است این جنایت اقدامی فردی نیست، بلکه عاملان آن افرادی هستند که به صورت ابزار و عروسک‌های متحرک در دست استکبار جهانی در پی تضعیف دین اسلام هستند. صدها هزار یمنی امروز با برگزاری تظاهرات در میدان سبعین صنعا اهانت چند فعال ضد اسلام آمریکایی به قرآن کریم را محکوم کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی المسیره، تظاهرات کنندگان در بیانیه پایانی بر حمایت از فلسطین تأکید کردند. در این بیانیه آمده است ما بر پایبندی به قرآن کریم تأکید و هر گونه توهین یا تعرض به آن را محکوم می‌کنیم. تظاهرات کنندگان تصریح کردند ما بر موضع ثابت و تغییر ناپذیرمان در حمایت از ملت فلسطین و بر اوج آمادگی برای دوره بعدی از تنش با دشمنان آماده ایم. شکایت سازمان اسلامی بلژیک از طرح جدید ممنوعیت حجاب در مدارس. به گزارش آناتولی، سازمان اسلامی بلژیک در پی تصویب قانون ممنوعیت حجاب در مدارس ایالت فلاندر شرقی از مسئولان این ایالت به شورای دولتی بلژیک شکایت کرد. دولت ایالتی فلاندر شرقی روز چهارشنبه ممنوعیت حجاب برای دانش آموزان در مدارس این ایالت را تصویب کرد. مسجد امام مهدی در شهر بندری زامبوانگا در جنوب فیلیپین به عنوان یکی از مراکز فعال جامعه شیعی شناخته می شود. مکانی که علاوه بر اقامه نماز و برگزاری آیین‌های مذهبی، نقش مهمی در حفظ هویت دینی پیروان اهل بیت علیهم السلام در این منطقه ایفا می کند.
در جنوب فیلیپین و در شهر بندری زامبوانگا، مسجدی به نام امام مهدی به عنوان یکی از مراکز فعال جامعه شیعی شناخته می شود. مکانی که علاوه بر اقامه نماز و برگزاری آیین‌های مذهبی، نقش مهمی در حفظ هویت دینی پیروان اهل بیت در این منطقه ایفا می کند. درباره این مسجد نوشته اند:
بر اساس منابع در دسترس عمومی و صفحات معرفی مراکز شیعی، سال تأسیس این مسجد از 2006 آغاز و افتتاح مسجد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به صورت رسمی 2012 میلادی انجام شد و به تدریج به یکی از کانونهای اصلی تجمع شیعیان زامبوانگا تبدیل شده است.
نامگذاری مسجد به نام حضرت مهدی علیه السلام بیانگر پیوند هویتی این مرکز با فرهنگ مهدویت و باورهای شیعی است، مفهومی که در برنامه‌های عبادی و مناسبت‌های مذهبی مسجد بازتابی پررنگ دارد. برخلاف برخی مساجد شاخص زامبوانگا که با رنگامیزی متنوع شناخته می‌شوند، مسجد امام مهدی شکل و شمایل دیگری دارد.
این مسجد دارای نمایی ساده و غالباً سبز رنگ است. این رنگ که در فرهنگ اسلامی نماد حیات، معنویت و انتساب به اهل بیت علیهم السلام تلقی می‌شود، جلوه‌ای آرام و معنوی به بنای مسجد بخشیده است. نمای بیرونی مسجد شامل ورودی ساده، پنجره‌های قوسی شکل و کتیبه‌هایی با خطوط عربی است. عدم استفاده از تزئینات پرزرق و برق نشان دهنده تمرکز این مسجد بر کارکرد عبادی و اجتماعی آن است، نه جلوه‌های نمایشی معماری.
حالا مسجد امام مهدی نمونه ای از حضور فعال و سازمان یافته جامعه شیعی در جنوب فیلیپین است، حضوری که با تکیه بر باورهای مهدوی، معماری شاخص و فعالیت‌های فرهنگی دینی تلاش می‌کند هویت مذهبی خود را در بافت متنوع دینی این کشور حفظ و تقویت کند.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. ده ها شرحک‌نشین صهیونیست به بهانه اعیاد یهودی با حمایت پلیس رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی یورش بردند. به گزارش الجزیره، این تجاوزها با نقض حرمت مسجد الاقصی از جمله اجرای نمازهای تلمودی و آیین‌های مذهبی در صحن‌های آن همراه بوده است. عید هنوکا از یک شنبه آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه دارد و انتظار می رود در طول این یک هفته یورش ها به مسجد الاقصی افزایش یابد. زندگی در غزه جریان دارد. گروهی از جوانان غزه با برپایی جشن عروسی تلاش کردند لبخند و شادی را در میان ویرانی، تجاوز، ستم و مرگ ایجاد کنند. آنها در مراسم ازدواج دست جمعی خود پرچم‌های فلسطین را بالا بردند و با خواندن سرود و هلهله شادیشان را نشان دادند.
در قابی جدید از مقابله با رژیم صهیونیستی و جنایات این رژیم، با شادی جمعی تعداد زیادی از جوانان نوار غزه همراه شدیم که تلاش می‌کنند لبخند و شادی را در میان ویرانی، تجاوز، ستم و مرگ ایجاد کنند. آنها در مراسم ازدواج دست جمعی خود پرچم‌های فلسطین را بالا بردند و با خواندن سرود شادیشان را نشان دادند.
پس از گذشت دو سال از جنگ وحشیانه که اشغالگران اسرائیلی تلاش کردند با اون زندگی رو متوقف کنند و ریشه های شادی و امنیت رو از دلهای مردم بکنن، امروز ما در میان مردمی هستیم که قوی تر از همیشه هستند. غزه همچنان شاد است و شادی می آفریند.
درست است که همسر و فرزندانم در جنگ شهید شدند و من در زندان بودم، اما ما زندگی را دوست داریم و با آن عشق می‌ورزیم. با وجود رنج‌ها، زخم‌ها و کشتار جمعی که در دو سال گذشته در غزه رخ داده، ما به لطف خداوند شادیم.
ویرانی و درد وجود داره، اما ما شادیم و جشن گرفتیم و زندگی لذت می‌بریم. ما از درد و ویرانی عبور خواهیم کرد، انشالله پیروز خواهیم شد. ما خانواده‌های جدید تشکیل می‌دیم و به تهدیدهای رژیم صهیونیستی اهمیتی نمیدیم. ما به کوری چشم صهیونیست ها زندگی خودمون رو میسازیم و بر دشمنان پیروز خواهیم شد.
گزارش های منتشر شده نشان می دهد میزان بازداشت حامیان فلسطین در انگلیس 660% افزایش یافته است. بر اساس آمار پلیس انگلیس در یک سال منتهی به سپتامبر امسال 1630 نفر در این کشور با اتهام فعالیت تروریستی و حمایت از فلسطین بازداشت شدند. روزنامه ایندیپندنت در این باره نوشت پارسال در انگلیس مجموعاً 248 نفر به اتهام حمایت از فلسطین و فعالیت های تروریستی بازداشت شدند. فعالان صلح طلب و مخالفان رژیم صهیونیستی هم در اعتراض به بی‌توجهی دولت انگلیس به وضعیت وخیم جسمانی هواداران فلسطین در زندان‌های انگلیس در برابر ساختمان دادگستری این کشور تظاهرات برگزار کردند.
فریاد اعتراض به فعالیت شرکت جنگ‌افزارسازی البیت سیستمز رژیم اسرائیل در انگلیس که به گفته حاضران در این تظاهرات در نسل‌کشی علیه فلسطینیان و بمباران‌های ویرانگر در غزه نقش برجسته‌ای داشته است. تظاهراتی با حضور جرمی کوربین، چهره مشهور حامی حقوق فلسطینیان در اعتراض به بی‌توجهی به وضعیت جسمانی هواداران فلسطین در زندان‌های انگلیس.
ما همبستگی خودمان را با 8 زندانی که اعتصاب قضا کردند ابراز می‌کنیم. ما همبستگی خودمان را با مردم فلسطین اعلام می‌کنیم.
فریادهای اعتراض به نادیده گرفتن وضعیت جسمانی مخالفان فعالیت شرکت جنگ افزارسازی رژیم اسرائیل در انگلیس که به گفته حاضران در این تظاهرات 8 نفرشان به علت اعتصاب قضای چندین روزه در زندانهای انگلیس با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند.
8 فرد بیگناه که حدود 1 سال بدون محاکمه و تعیین تکلیف در زندانند و در این مدت همه اعضای دولت و حتی خاندان سلطنتی از این بی‌عدالتی مطلع شدند، اما با رفتاری نفرت انگیز و شرم‌آور هیچ اقدامی نمی‌کنند. چرا که این صلح‌طلبان زندانی خواستار برچیدن شرکت‌های جنگ‌افزارسازی اسرائیل در این کشورند.
رسیدگی فوری به وضعیت جسمانی شماری از حامیان حقوق فلسطینیان در زندان‌های انگلیس مهمترین خواسته حاضران در این تظاهرات برابر ساختمان دادگستری انگلیس. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و نشست علمی با عنوان غزه اندیشیدن و کنشگری در زمان نسل‌کشی در مؤسسه فلسفه و نظریه اجتماعی بلگراد با حضور اندیشمندان سرب برگزار شد. در این نشست شماری از اندیشمندان و صاحب نظران سرب دیدگاه‌های خود را درباره مفهوم نسل‌کشی، مسئولیت اخلاقی نخبگان و پیامدهای انسانی تحولات جاری در غزه مطرح کردند. برگزار کنندگان اعلام کردند این نشست آغاز مجموعه ای از برنامه های علمی و گفتگو محور با هدف واکاوی تحولات غزه است. در پایان به آگاهی شما می رسانم فردا شنبه 29 آذر 1404 هجری خورشیدی برابر با 29 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 20 دسامبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:19 دقیقه، اذان صبح فردا 5:40 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:09 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان ابراهیم داوودی و پوریا یوسفی شبی آرام همراه با سلامتی برای شما آرزومندم. هفتتون پربرکت و خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آره شب یلدا داره میاد، شب یلدا یعنی شب خوشیار، شب حال خوب، شب دور هم جمع شدن خانواده ها. همه میان، بچه ها، دخترها، پسرها، بزرگترها، کوچکترها، تا ولو برای یک دقیقه بیشتر در کنار هم بودن رو جشن میگیریم. اصلا بعضیا به بچه هاشون هدیه میدن، می نشینن کنار سفره شب یلدا و کلی عکس یادگاری میگیرن. و خدا رو شکر، آره خدا رو شکر بابت همه داشته هامون. ولی یه سوال، آیا این شب یلدایی که داره میاد برای همه پیام آور شادیه، برای همه حال خوب داره یا نه بعضیا قصه میخورن؟ منظورم آدم بزرگا نیستن ها، منظورم بچه‌هان، منظورم ریحان سادات 7 ساله که از 3 سالگی دلتنگ باباست، یا امیرعلی 5 ساله که اصلا خاطره ای از پدرش نداره. و اتفاقا از بد روزگار این بچه ها که ما یتیم میشناسیمشون بعضا از بدیهی ترین داشته ها محرومن. میپرسین چرا؟ چون یتیمی که پدر نانآورش رو از دست داده نه یلدایی داره و نه سفره ای. امسال بیایم شادیای یلدامون رو با بچه های یتیم امیرالمؤمنین که دچار فقر و تنگ دستی ان قسمت کنیم. اگه شما هم دوست دارین در پویش یلدای مهربانی بانی حال خوب یک کودک یتیم باشین، عدد 8 رو به عشق امام مهربان علی ابن موسی رضا علیه السلام به سامانه 30552 ارسال کنین. قرار امسال دست به دست هم یه یلدای متفاوت براشون بسازیم. یلدای مهربانی. پس قرار ما ارسال عدد 8 به سامانه پیام کوتاه 30552.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورید، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شب شما بخیر هموطنان عزیز. شنوندگان گرامی، از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و امیدوارم که شما هم از آنچه که تقدیم شما عزیزان میشه لذت ببرید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه مختلفی، برنامه های مختلفی که تقدیم شما عزیزان شنونده و نازنینان همراه میکنیم. حدیث آفتاب عنوان برنامه بعدیه که پخش میشه براتون. بیانات امام خمینی رحمت الله علیه، عناوین مسائل الهی و عرفانی که 7 خرداد سال 62 ایراد شده، یعنی 38 سال پیش یه جورایی، یا بیشتر 42 سال پیش، آره سال 62، آره دیگه 42 سال پیش و به مدت 25 دقیقه فرمایشات امام رو خواهیم شنید. بعدش هم برنامه‌های دیگه داریم که انشالله تقدیم شما نازنینان خواهیم کرد. با اعلام ساعت 20 و 20 دقیقه حدیث آفتاب، صحبت‌های امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم میشه به مردمی که نمرشون 20 20.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح هر صبح هر صبح هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عناوین مسائل الهی و مسائل عرفانی عناوین سهلی است که هر کس گمان می کند که این عناوین را فهمیده است و امور استدلالیه برهانیه هم در این حالی که دقیق است لکن سهل الادراک است بعد از قیام برهان و دنبال او رساندن حاصل این عناوین و نتیجه برهان به قلب مشکل تر است که اون را ایمان گفته می شد بهش، و چه بسا که اصحاب برهان به این مرتبه ایمان نرسیده باشند. این یه مسئله است که باید با تلقینات و تکرار و ریاضات به قلب رساند. شما ملاحظه می کنید که به حسب ضرورت یک کسی که مرده است از او به انسان ضرری وارد نمی شد، لکن الا بعض اشخاص دیگران اگر چنانچه در یک قبرستانی باشند و کسی نباشد، یا با یک مرده هم جوار باشند در قصال خانه و تنها باشند می ترسند، برای این که اون برهان ضرورت عقلی به دل نرسیده است، اون معنایی که عقل ادراک کرده است ضرورت هم دارد لکن به دل نرسیده است. لکن اونهایی که مثلا مردشور هستند و سر و کار دارند با مرده ها، از باب این که تکرار شده است این مطلب پیششون، به قلبشون رسیده است و اونها خوفی ندارند. در مسائل اسلامی هم و مسائل عقلی هم همینطور است. چه مسائلی عقلی هست که با برهان قوی ثابت است لکن در انسان تأثیر نکرده است، برای اینکه نتیجه برهان به عقل رسیده است لکن به قلب وارد نشده است. ایمان بهش نیست، عقل او را ادراک کرده است لکن قلب ایمان به او نیاورده است. و چه بسا مسائل عرفانی که در قرآن و این مناجات های ائمه اطهار سلام الله علیهم و همین مناجات جهانیه مسائل عرفانی هست که اشخاص، فلاسفه، عرفا تا حدودی ممکن است ادراک کنند، بفهمند عناوین را، لکن اون ذوق عرفانی چون حاصل نشده است نمیتونند وجدان کنند. آیه شریفه در قرآن ثم دنا فتدلا فقاب قوسین او ادنا، خب مفسرین فلاسفه در این باب صحبت ها کردند، لکن اون ذوق عرفانی کم شده است. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا ضیاء نظرها الیک حتی تحرر ابصار القلوب حجب النور فتسر الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. الهی واجعلنی ممن نادیته فعجابک و ناجیته فسعق لجلالک. اینا عناوینشون را خیال میکند انسان، خب ما میدونیم نه عارف و نه فیلسوف و نه دانشمند نمیتونن ذوق کنن چی است مسئله. مسئله فسعق لجلاله که مبدأش قرآن است، فخر موسی سعقا، مسئله است که انسان گمان میکند که خب افتاد قش کرد، سعقا یعنی قش، اما این قش چی بوده است؟ قش حضرت موسی چی بوده است؟ یه مسئله نیست که غیر موسی بفهمد. یا دنا فددالله را، این مسئله نیست که غیر اون کسی که دنفت پیدا کرده است بتوند فهم کند، ادراک کند، ذوق کند. یا همین جملاتی که در این مناجات بزرگ است و بعض جملات دیگری که درش هست مسائلی است که به حسب ظاهر سهل است و واقعا ممتنع است. ریاضات بسیار میخواد تا انسان بتوند بفهمد که ناجی تهو، نه ناجی توهو، ناجی تهو این چی است؟ خدا با آدم مناجات بکند، چیه مناجات؟ چی خواستن ائمه؟ این از دعاهایی است که من غیر از این دعا ندیدم که همه ائمه را روایت شده است که همه ائمه این دعا را، این مناجات را می‌خواندند. این دلیل بر بزرگی این مناجات است که همه ائمه این مناجات را می‌خواندند.